الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در تذکر اخلاقی بر اساس بحث آداب العشره وسائل بود، رسیدیم به باب 113 که عنوان باب این است که استحباب العفو عن الظالم و صلت القاطع و الاحسان الى المسیء و اعطاء المانع. ما یه حدیث رو از اینجا نقل کردیم، باز همچون مسئله محل ابتلاءه در دنیای امروز، روح اسلام در مقابل خشونت طلبان و تروریست های وهابی نشان می دهد. باز هم یه حدیث دیگری از شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خونه. حدیث ششم باب 113 از ابواب آداب العشره است. در حدیث ششم امام علی ابن موسی رضا از پدرانش نقل می کند از پیغمبر اکرم قال علیکم به مکارم الاخلاق فان ربی بعثنی بها. علیکم به مکارم الاخلاق فإن ربی بعثنی بها. این اشاره به اون هدف معروف بعثت پیغمبر است، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بارها شاید عرض کردم از آیات قرآن و روایات حدود 10 هدف برای بعثت انبیا مخصوصا پیغمبر اکرم استفاده میشه. یکی از اون اهداف مهم دهگانه همون تکمیل مکارم اخلاق. من آمدم ارزش های اخلاقی در دنیا زنده کنم. عالم مادی اخلاق نمیپذیرد، دنبال منافع بیشتر است. در عالم مادی که منافع بیشتر حاکمه، اخلاق حاکمیتی نداری. اگر گاهی هم نامی از اخلاق میبرند، یه اخلاق سطحی و بیریشه و بیمایه است. ما گفته ایم اخلاق در مکتب انبیاست، زیرا ارزش‌های غیر مادی در اونجاست. در دنیایی که ارزش‌های مادی حاکم است، اخلاق جز به صورت سطحی نمیتواند حاکم باشه. به فرض که اخلاقی هم باشه، اذا دار الامر بین الاخلاق و المنافع المادی، منافع مادی ترجیح پیدا میکنه. در حالی که در مکتب انبیا اگر دوران امر بین اخلاق و منافع مادی بشود، اخلاق حاکمه. از بسیاری از منافع چشم می پوشند به خاطر حفظ اخلاق، سخاوت، ایثار، فداکاری، عفو، گذشت. همه اینها مفاهیمی است که گاهی منافع مادی انسانو به خطر می اندازه و اینا مقدمه. علیکم به مکارم الاخلاق، بر شما باد ارزش های اخلاقی رو حفظ کنی. فإن ربی بعثنی بها، پروردگارم مرو به اینها مبعوث کرده، آمدم اینا رو کامل کنم. بعد فرمود و اینم مکارم الاخلاق، تمام مکارم اخلاق این نیست، بخشی از مکارم اخلاق و ارزش های اخلاقی این است، ان یعفو الرجل عن من ظلمه، ان یعفو الرجل عن من ظلمه، کسی به ای ستم کرده حالا این مسلط شده انتقام نگیرد، عفو کند. و یعطی من حرمه، کسی او را محروم کرده به هنگام نیاز، حالا این غنی شده و اون نیازمند، انتقام نگیرد حالا که اون نیازمند است و این قادر و غنی است، عطا کنه. سوم و یصل من قطعه، کسی قطع رابطه کرده، نگه اون نیامد منم صد سال به دیدنش نمی روم، نخیر بهانه ای پیدا بکند، عقدی عروسی خدای نکرده عزایی یا سفری زیارتی پیش میاد، یه بهانه ای پیدا میکنه میره دیدنش. آبی است که روی آتش ریخته می شود، آتش خاموش میشه. و ان یعود من لا یعوده، این اضافه در این حدیث، ایادت کند کسی که او را ایادت نکرد. من بیمار بودم، یک ماه خوابیده بودم، به ایادت من نیامد. امروز او بیمار شده، دو روز در بستر، من به ایادتش میروم، همین باعث شرمندگیش میشه. انتقامم بخوای بگیری، این خودش نوع انتقام دیگه، پیش وجدان شرمنده میشه و این نقطه پایان میشه دیگه، این عداوت ها خاتمه پیدا میکنه. عداوت ها از جای کوچک شروع میشود، مثل بیماری هاست، بیماری از یک نقطه کوچک شروع میشه، بعد شدت و شدت و شدت پیدا میکنه. اگر در همون آغاز بهش برسن تمامه. الان بسیاری از اطبا میگن سرطان که یه بیماری غیر قابل علاجه، اگر آغاز کار متوجه بشی و به جنگ سرطان بری، سرطان تمامه، دیر به سراغش میری. شما هم یه عداوتی، یه رنجشی، ناراحتی برای دوستت پیدا شده، هم اول کار جلوشو بگیر، آبی بر این آتش بریز. آب احسانه، آب ایادته، آب عفوه، آب کمکه. به وسیله یکی از اینها آبی به روی آتش بریز تا خاتمه پیدا کنی. اسلام اینه، نه اون چیزی که این خشونت طلبان شب و روز هر جای دنیا دستشون برسد، هم خودشون رو میکشند و به جهنم میفرستند و هم دیگران رو میکشند، نه بر کوچک رحم میکنند، نه بر بزرگ، نه بر پیر، نه بر جوان. اون اسلام نیست. اسلام اینه و ما باید مبلغ این اسلام باشیم. البته کسانی که اگر نیکی بهشون کنیم جسور تر میشن مستثنا هستن. الان ملاحظه میکنید، ما مدارا میکنیم با بعضی از کشورهای غربی، اونا جسور تر میشن. اخیراً دو مرتبه در دانمارک و هلند اهانت به پیغمبر اکرم شروع شده. در دانمارک دو مرتبه عکس‌های زشت، در هلند میخوان فیلمی گویا بسازن از زندگی پیغمبر اسلام، همون خشونت هایی که اون گروه نشان میدن منعکس کنن برای اینکه مردم دنیا رو از اسلام دور کنن. و جالب این است، نوشته بودن برای اینکه آزادی بیان رو ثابت کنیم باید این عکس ها و این فیلم ها رو منتشر کنیم. برای اینکه آزادی بیان ثابت بشود باید مردم فحش بدیم، به مقدسات بد بگیم، به هر راه گذنی میرسیم چهار تا فحش نثارش کنیم تا معلوم میشه مملکت هلند آزادیه، مملکت دانمارک آزادیه. این منطق ایناست. منطقی از این ابلهانه تر میشه؟ برای اثبات آزادی مقدسات دیگرانو که 1,400,000,000 نفر بهش احترام میزن تو بیا فحاشی بکنی و اینکه ثابت کنی آزادی داری، احمقانه تر از این منطق پیدا میشه؟ و این نشان میده که اگر ما دنبال سر اینا در آزادی و دموکراسی و حقوق بشر بیفتیم سرنوشت ما به کجا میرسه. اینا به ما هشدار میده دنبال روی نکنید از اینها. اینا منطقشون اینه. من در اینجا لازم میدونم به مناسبت این بحث هایی که همش سخن از عفو و گذشت و محبت و کمک و اینها بین دوستانه، اگر لغزشی هم پیدا بشود باید مقابله به ضد کرد نه مقابله به مثل، این جمله را عرض کنم. امیدوارم همه گروه ها توجه به این سفارش های پیغمبر اکرم داشته باشند. ما داریم به سوی انتخابات پیش میریم. این انتخابات هم نه فقط برای داخل ما سرنوشت سازه، برای خارج هم سرنوشت سازه. اگر در این انتخابات حضور یک پارچه خالی از تنش و توأم با ادب و نظم انتخابات انجام بشه، هم اسلام قوی میشه، هم نظام قوی میشه، هم کشور قوی میشه، هم ملت قوی میشه. فضای انتخابات باید فضای سالم و توأم با محبت باشه. متاسفانه گاهی یه مسئله پیدا میشه کوچک یا بزرگ، میبینیم همه دامن بهش میزنن، فراموش میکنیم ما داریم به سوی فضای انتخابات پیش میریم و باید فضا آرام باشه. یه مسئله واقع شد، یه کسی بد کرد، اشتباه کرد، دیگه همه باید دارن دامن بهش بزنن، این کار درست نیست. همه گروه ها باید تحمل داشته باشن. فضا، فضای ناآرام و پرتنش باعث عقب نشینی مردم از انتخابات میشه. یه فضای آرام و سالمی، من نمیدونم چرا ما اینطور هستیم که مسائل که واقع میشه همه اصرار داریم دامن بزنیم. پیغمبر میگه همونجا خاموشش کن، بد بود خاموش کن، جلوگیری کن، اما دامن نزن. متاسفانه این هست. امیدوارم انشاءالله با درایت و هوش و ایمانی که انشاءالله در ملتمون سراغ داریم و سایای پیغمبر اسلام رو به خودشون بسپارن و فضای جامعه رو یه فضای آرامی برای همیشه، چون مشکلات بخوان حل بشه باید فضا آرام باشه، مخصوصا فضای آرام برای انتخابات. همیشه در هر جامعه یه مسئله پیش میاد که اگر بخوان کشش بدن تبدیل به یه بلوا میشه. هست، باید جلو این مسائل رو گرفت و با تدبیر جلوگیری کرد و حل کرد. برگردم به حدیث شریف، فرمود علیکم به مکارم الاخلاق، فإن ربی بعثنی بها. و این من مکارم الاخلاق ان یعفو الرجل ام من ظلمه و یعطی من حرمه و یصل من قطعه و ان یعود من لا یعوده. گفتن مسائل اخلاقی آسانه، همه میگیم اخلاق، اخلاق انتخاباتی رعایت کنید، ولی عمل کردن به اخلاق مثل گفتنش آسان و ساده نیست. امیدوارم انشاءالله هممون موفق باشیم. اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق پزشکی، اخلاق انتخاباتی، اخلاق در تمام جنبه ها انشاءالله عمل بکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما بحث فقهیمون، رسیدیم به فرع سوم از مسئله چندم، 61. من دیروز عرض کردم این فرع سوم رو عروه در مسئله چند میگه؟ 108. عروه ما یه شماره غلطه، 109. فرع سوم در عروه مستقلن در مسئله 109 آمده و حاصلش دو حکمه. وان این است که اگر میت چیزی از خودش نگذارد، بر ورثه انجام حج واجب نیست، مانند سایر دیون. اگر میت از خودش مالی نگذارد، بر ورثه اداء دین او واجب نیست. مالی نبردن که دین او را ادا کنند، از مال خودشون هم واجب نیست، و از جمله واجب نیست حج به جا بیاورند، ولی مستحب است این کار رو بکنند. پس دو حکم شد، واجب نیست، دوم مستحب هست. این هر دو آمده در فرع سوم. عبارت امام قدس سره میخوانم و بعد اقوال ادله. ولو لم یکن للمیت ترکه، اگر میت هیچ ترکه ای نداشته باشه، لم یجب علی الورثه حجه، حج او بر ورثه واجب نیست، مانند سایر دیون. و ان استحب علی ولیه، هرچند مستحب است ولی او ادا دینش بکنه، حجش رو به جا بیاره، حتی بقیه دیونش هم بتونن ادا کنن، کار خیلی خوبی هست. این عنوان مسئله فرع سوم. و اما از نظر اقوال که نگاه میکنیم، عدم وجوب جزء مشهوراته، مشهوره. عبارتی از کشف اللسان میخوانم در جلد پنجم صفحه 126، عبارت اینه: ولو لم یکن له مال یحج بهی عنه اصلا، اگر هیچ مالی نباشد که حجی برای او به جا بیاریم ابدا، استحب لولیهی خصوصا ولغیرهی الحج و ان. اول حکم استحبابی رو میگه، بعد حکم وجوبی رو میگه. اصلا یه نبدا، هیچ مالی نداره، هیچ مالی نداره. لم یکن له مالون اصلا. استحب لولیه خصوصا ولغیره، یعنی هم ولیش خوبه این کار بکنه بالخصوص، غیر ولی هم سایر مؤمنین هم بیان دینی را ادا کنن بده؟ شخص بیگانه بیاد دین این مؤمنی که از دنیا رفته در حج در غیر حج دینش ادا کنه بده؟ برای همه عموما، برای ولی خصوصا مستحب است اداء این دین. بله نفهمیدم چی میگی. حجم دینه دیگه، از دیونه دیگه. خب واجب نی استحب بد؟ نه واجب بوده، بر اثر تأخیر انداختن اموالش از بین رفته، مستطیع بوده. اصلا تمام بحث ما راجع به مستطیعه، همه این مسائل مستطیع بوده، تأخیر انداخته، اموال از بین رفته، حج به ذمه‌اش باقی مونده است. حالا ورثه مستحبه، خصوصا و همه مستحب است عموما ادای دین این بیچاره رو بکنن. اندکی حوصله کنید، الان یه خط بعد میرسیم. نخیر، استحب بلی ولیهی خصوصا ولی غیرهی الحج و انهو، درست؟ للاخبار والاعتبار، هم اخبار دلالت بر استحباب داره هم دلیل عقل. بعد میگم شرح میدم. ولا یجب وفاقا للمشهور، واجب نیست وفاقا للمشهور، مشهورم گفتم واجب نیست. للاصل، ایشون تنها دلیلش اصل براءت گرفته، ولی و ورثه از براءت ذمه‌شون هست از وجوب نیابت از این شخص میت. غیر از اصل براءت دلیل دیگر هم داریم که عرض خواهم کرد. حساب چی؟ الانم واجبه بر میت، وجوب میت باقیه. من ورثه چه وظیفه‌ای دارم؟ به من چه مربوط؟ این موکل، این شخص میت دویونی داشته، از دنیا رفته، مالی هم نداره، من که پسرشم چه گناهی دارم؟ برای چی؟ نه یقین، قضیه متیقنش عدمه، عدمه. اگه استحام بکنه استحام براعته، هم اصل براعته هم استصحاب براعته. بنده سابقا، من وارث سابقا ذمه‌ام مشغول نبود به چیزی، حالا هم که این از دنیا رفته مشغول نیست، اون وقت بر ذمه خودش بود، حالا هم که مرده بر ذمه‌اش میمانه تا یه نفر پیدا بشود و خدمتی بکنه، تبرعاً بره برای او به جا بیاره. وفاقا للمشهور للاصل، کی مخالف قائل به وجوب شده؟ میگیم مشهور قائل به عدم وجوب هم، یک نفر فقط مخالف داری و اون ابو علی ابن الجنید، یه نفر هم. احمد ابن محمد ابن الجنید اسمشه، کنیش هم ابو علیه. ابن جنید معروف، ایشون گفته یجب ورثه از مال خودشون به جا بیارن. و قد یستظهر الوجوب من کلام ابی علی ولیس فیه، یعنی لیس فی کلام ابو علی الا این عبارت، الا ان الولی یقضی انه الا ان الولی، یقضی انه الم یکن له مال. بحثی واقع شده که این کلام ابو علی ابن جنید دلالت داره بر وجود یا نه. عبارت دید کشف اللسان داشت قد یستظهر، عبارت جواهر از این یه خود پایین تره، میگه ربما اشعره، اشعار داره کلام ابن جنید. من میخوانم کلام جواهر رو. جواهر میگه و ربما اشعر المحکیو ان ابن الجنید به وجوب ذالک علی الولی. بله، ولی یعنی حاکم شهر، چه حرفا میزنی. بعد اجازه بدید این جلد 17 همه جواهر صفحه 328، جلد 17 جواهر 328. عرض ما این است که کجای عبارت ابن جنید شک درشه؟ مظاهرش این است که میگه واجبه، اشعار نیست. من عبارت این نبود، عبارت این بود ان الولی یقضی عنه الم یکن له مال، صحیح وجوبه. یقضی عنه میگن فعل مضارع در اینجا وجوب است و ابلغ من الوجوب. بنابراین یه دونه مخالف داریم که غالب وجوب است، ابن جنیده، بقیه قائل به وجوب نشدن. خبر بر وجوب میخونیم دیگه، میخونیم. یکی دو خبر از سعید زوریسه، دیگران هم گفتن غیر از صاحب عروه، بقیه هم گفتن. و اما دلیل بر قول مشهور که لایجب، ما در اینجا دو دلیل عمده داریم، سه دلیل. دلیل اول همون اصل، اصل براءت ذمه ورثه، ولی در اینجا معنیش پسراشن، وصیشه، اینا ولی هم دیگه. اصل براءت ذمه است. در میان عوام خیال میکنن اگر بچه ای از دنیا رفت و مثلا مهریه زوجش رو بدهکار بود، یخه پدر رو بگیرن بیا مهریه زوجه رو بده. بچه از دنیا رفته، مالی هم نداشته، پدر چه مسئولیتی داره؟ برادر چه مسئولیتی داره؟ دین به گردن او بوده، داره مالی بدید، نداره تمام. حالا از بیت المال این دویونو بپردازیم بهتره، کاری به ورثه نداره. بنام اونا دلیل خاص، هر کجا دلیل خاص باشه میگیم، دلیل خاص نباشه نمیگیم. بله، اگر پدر پشت قباله رو امضا کنه بگه این مهریه رو من تضمین کردم، پسر مرده و مهریه نداده، پولی هم نداره، خب پدر ضامن شده باید بده. اما معمولا که ضمانتی در کار نیست، یخه پدر رو که نمیشه بگیریم، یخه برادر نمیشه بگیریم. به هر حال اصل براءت ذمه است از دیون میت، از جمله دیون. مسئله چیه؟ مسئله حجه. اما نماز و روزه ای که میبینید بر پسر بزرگتر واجبه، اون روایات خاصه داره، دلیل داره، از نماز و روزه بالاتر نمیره. خمس شامل نمیشه، زکات شامل نمیشه، حج شامل نمیشه، دیون دیگر و دیگر رو شامل نمیشه. اون یه روایت خاص داره، نه یه روایت متعدده. خب اونا بحثاشو کردیم، بحث اخلاقیه، به ابیک هم نیست و لعبیکه. و اما دوم، دلیل دوم این است که حج زائد بر دیون دیگر نیست. حج چیزی بالاتر از دیون دیگر نیست. دیون دیگر را که احدی نمیگه باید ورثه از جیب خودشون بدن. حج هم بالاتر از دیون دیگر نیست. تازه سعی کردیم حج و جز دیون بشماریم. میت دیون دیگری داشته باشد به اشخاص و مالی ندارد، احدی نمیگه بقیه ورثه مسئول دیون او هستند. خب حجم چیزی بالاتر از دیون دیگر نیست. قیاس اولویتی است که در اینجا ما جاری میکنیم در مورد حج. قبل از مرگش مالش به کی ببخشی؟ به ورثه ببخشی؟ بازم ورثه مجبور نیستم بدم، میخواست نبخش. بعد اگر منظورش فرار از دین بوده، اونجا اشکال پیدا میکنه. و اما دلیل سوم، بله اولویت. دلیل اول اصل، دلیل دوم قیاس اولویته. و اما دلیل سوم، روایاتی است که در باب 28 و 29 داشتیم، چون خونده این بر نمی گردم. امامی فرمود یو حج عنه من صلب ماله، من عین ماله، هی مقیدش می کردم. این که امام تقیید می کنه از مال خودش، خب اگر واجب بود بر ورثه از مال خودشون باید یه اشاره می شد. می فرماد یو حج بهی ان صلب ماله، ان عین ماله. یا اگر مالی گذاشته، فرمود به قدری که کفایت میکنه انجام بدید. همش رو مال خود میت تکیه میکرد. در مقام بیانم بود و اشارهی به اموال ورثه نمیکرد. خود اینها باب 28 باب 29 روایات متعددش رو بخوانید، میبینید نفس روایات این است که از خود مال میت باید کاری کرد، ورثه مسئولیتی ندارن. تنها یه دونه روایته که اینو دلیل بر کلام ابن جنید گرفتن که بگیم بر ورثه واجبه. اولویت از کجا؟ شما کلی زحمت کشیدید که حج جز دیون بکنید، وقتی دیون دیگر لازم نیست بر ورثه، حجی که با زحمت جز دیون شده خب به طریق اولا واجب نیست دیگه. خب و اما اون روایت، روایت یک باب 29 از ابواب وجوب الحج، صحیحه زریسه. لطف کنید اون ندارید نیست، جل هشتون وسائل اینجا. لطف کنید آوردن برمان، معلوم میشه خیلی مطالعه میکنید وسائلو. تو خانه مطالعه مباحثه نمی کنید، مطالعه می کنید. عرض کردم روایت چند؟ یک. باب 29 اینجا من می خونم براتون، مضمونش معلومه، منتها این عبارت بخونم بهتر. صحیحه زریس کناسیه، حدیث مفصله. تا میرسه به اینجا شاهد ما اینجاست. و الم یکن لهو، و ان لم یکن ترک مالا الا بقدر ما یحج بهی حجت الاسلام حج عنه بما ترک، یا حج عنه بما ترک، اگر نبوده باشد برای میت مالی مگر به قدر حج، حج میجام. این جمله رو دقت کنید، و یحج عنه ولیه حجت النذر، ولیش اگر مالیم نداشته باشه حج نظیره باید به جا بیاره. خوب من صد روایت بگم چیه. صد روایت این از کسی از دنیا رفته، هم حجت الاسلام به ذمه‌شه هم حجه نظر، مالش فقط به اندازه حجت الاسلامه. امام میفرماید با مالش حجت الاسلام به جا میارن، حج نظر و ولی از خودش به جا میاره. تکرار میکنم، از دنیا رفته حجت الاسلام و حج نظر هر دو به ذمه شده، مالش هم فقط به اندازه حجت الاسلامه. امام میفرماد خب حجت الاسلام به مالش به جا بیاری و ولیش حج نظرشو از خودش به جا بیاره. خواهی ظاهرش این است که حج نظری بر ولی واجبه. خب وقتی حج نظری بر ولی واجب شد، اگر حجت الاسلامش هم نتونیم به مال خودش به جا بیاریم، کی به جا بیاره؟ ولی به جا بیاره. بله؟ اولویت نداره. خب هر دو دینه، نظر دین است، ما اطلاقی نداریم، اولویت میگیم. نظر دین است، حجت الاسلام هم دینه. وقتی نظر و ورثه از جیب خودشون باید انجام بدن، حجت الاسلام که دین مسلم است به طریق اولا. خب آیا این ظهور باید حمله بر وجوب بشه یا حمله بر استحباب؟ ما دو قرینه داریم برای این که حمله بر استحباب بشه، دو قرینه. قرینه اول، انما هو مثل دین علی، می فرماید این مانند دینه. مگر دینای دیگر رو باید از جیبشون بدن ورثه؟ نه، این که میگه مثل دیون دیگر است، دلیل بر استحبابه. چون دیون دیگر بالاجماع لازم نیست بدیم، بنابراین این هم مانند دیون دیگر جنبه استحباب پیدا میکنه. و اما شاهد دوم، روایت عبدالله ابن ابی یعفور، سوم همین باب، باب 29 حدیث سوم، روایت ابن ابی یعفوره که روایت هم روایت معتبریه. آخرش میفرماید، جمله آخر میگم، او یتتوع ابنه فیحج عن ابی، او یتتوع ابنه فیحج عن ابی، فرزندش چه کار میکنه؟ تطوع میکنه. این کلمه تطوع قرینه میشود که یحجوی در حدیث زریس هم استحبابه. بنابراین این روایت زریس دلالت بر وجوب نکرد. اجازه بدید من در دو جمله این مسئله رو تمام کنم، شنبه ببینیم سراغ مسئله بعد. و اما استحباب، وجوب نه، دلیل بر استحباب چی؟ دلیل به اول بر استحباب حکم عقل و عقلا است. آیا اداء دین دیگری مصداق احسان هست یا نیست؟ سوال ادای دین دیگری مصداق احسان هست یا نیست؟ شما معنی نمیگید حسن احسان از بدیهیات، قبح ظلم از بدیهیات. اون سوال و کبرا درست میشه. اداء دین احسان الیه، حسن الاحسان من البدیهیات، ما حکم به العقل حکم بهش شعر. این اعتباری که آمده تو کلام کشف اللسان همینه میگه، قشنگ صغرا و کبرایی درست میکنیم که اداء دین احسانه، احسانم به یقین حسنه، و هر چیزی که عقل حسن بدانه شعر حسن میدانه، فعلا هزا ما قائل میشیم به این معنا. منتها اونایی که نزدیکترن اولویت دارن، پسرش اولویت داره به این احسان، برادرش اولویت داره به این احسان. این یه دلیل. دلیل دیگر هم که از روایات استفاده می شود، در همین روایت زوریس که خوندیم حمله بر استحباب شد، روایت بعد ابن ابی یعفور هم که خوندیم حمله بر استحباب شد. نه، تصریح داره روایت زوریس که نداره، تصریح صدر روایت میگه پولش فقط به حج واجبش میرسه، به حج نفس پول نداره. صدرش صریحه. بعد میفرماد حج نفس و ولی از جیب خودش انجام بده. فعلا هازا هم به حکم الاخبار هم به حکم الاعتبار و دلیل العقل استحباب در اینجا ثابت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.